اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام، صبح شما بخیر. امروز 17 فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از نشر گزارش ها، همکار ما عبدالواجد عادل مشروع اخبار را به توجه می رساند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. تامس وست نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان می گوید که امریکا از مخالفت مسلحانه سازماندهی شده بر ضد طالبان حمایت نمی کند. وست این اظهارات را دو روز قبل در یک نشست مجازی که از سوی انستیتوت صلح ایالات متحده برگزار شده بود بیان کرده، افزود که رویکرد واشنگتن این است که با طالبان تعامل کرده و پالیسی آن گروه را اصلاح کند. تامس وست گفت که مبارزه طالبان بر ضد شاخه خراسان داعش صادقانه بوده است، اما از احتمال افزایش خشونت در افغانستان هشدار داد. نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان گفت که نگران است که با گرم شدن هوا شاهد افزایش حملات به شمول احتمال حملات گسترده در افغانستان باشیم. در این حال سخنگوی قصر سفید می گوید که تا زمان صدور حکم محکمه امریکا هیچ دارایی بانک مرکزی افغانستان به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر پرداخت نخواهد شد. جین ساکی در پاسخ به سوال صدای امریکا گفت آنچه که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد دارایی های بانک مرکزی افغانستان بیان کرده است گام از یک روند است و تا زمانی که حکم محکمه در این مورد صادر نشود هیچ پولی برای کسی پرداخت نخواهد شد. محصلین افغان مقیم پشاور می گویند که نگران آینده خود تحت حاکمیت طالبان در افغانستان هستند، زیرا به گفته آنها طالبان بیشتر به طلاب مدارس دینی توجه دارند. دانش آموزان افغان می گویند که با وجود این که طالبان در پی فشارهای مردم و جامعه جهانی مدارس و مؤسسات عالی دخترانه را باز کردند، اما هنوز یک سلسله کمیها کاسیها در سیستم آموزشی وجود دارد. آنها به رادیو دیوه صدای امریکا گفتند که از زمان سقوط کابل هنوز فضای ترس، نامنویسی اندک در مکاتب و کاهش شدید تعداد دانش آموزان وجود دارد، زیرا برخی از معلمان به دلیل معاش کم و ناامنی کشور را ترک کردند. ایالات متحده گفته است که به طور موقت در حال برنامه ریزی اعزام و استقرار حدود 4700 سرباز اضافی در پولند می باشد و این تعداد حضور نظامی ایالات متحده در پولند به حدود 10000 سرباز خواهد رسید. کریس دوناهو، جنرال قوای هوایی امریکا و آخرین نظامی ایالات متحده که کابل را ترک کرد و اکنون فرمانده نیروهای امریکایی در پولند می باشد، در آغاز برنامه اعزام به خبرنگاران گفت که سربازان در صورت لزوم از هر بخشی از ناتو دفاع خواهند کرد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه اقدام قانونگذاران روسیه را برای به رسمیت شناختن دو منطقه جدا شده تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین را به عنوان مستقل محکوم کرد. روسیه روز سه شنبه و بار دیگر چهارشنبه پایان برخی از تمرینات نظامی از جمله در شبه جزیره کریمیا تحت اشغال روسیه را با ویدیوی از آنچه گفته بود واحدهای نظامی با پایگاه‌های خود باز می‌گردند اعلام کرد. اما ینس استولتنبرگ، رئیس سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، روز چهارشنبه گفت که روسیه با وجود ادعای ماسکو مبنی بر خروج برخی از نیروها در حال تقویت نیروهای نظامی خود و محاصره بیشتر اوکراین است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز چهارشنبه گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طرفدار مذاکرات است و با امریکا نگاه مثبتی دارد. رسانه‌های محلی در پاکستان گفتند که پلیس روز چهارشنبه یک روزنامه‌نگار برجسته و منتقد دولت این کشور را به اتهامات نامشخصی در خانه‌اش دستگیر کرد. محسن بیگ، مسئول خبرگزاری آنلاین، چند روز پیش در یک برنامه گفتگوی تلویزیونی گفته بود که عمران خان، صدر اعظم، با اعطای جایزه با وزیری که با او دوستی نزدیکی دارد طرفداری کرده است. عمران خان وزیر مخابرات مراد سعید را به عنوان بهترین عمل کرد در میان کابینه خود معرفی کرده بود. با گفته وزارت اطلاعات، سعید پس از این اظهارات علیه بیگ به مقامات فدرال شکایت کرد. از سوی دیگر مقامات امنیتی در منطقه قبایلی باجار در خیبر پختونخوا اعلام کردند که برای هر یک از 18 دهشتگرد تحت تعقیب 2 میلیون روپیه جایزه تعیین کردند. در اسنادی که به دسترس رادیوی دیوی صدای آمریکا قرار گرفته است، این افراد تحت تعقیب سرسخت‌ترین تروریست ها هستند که آنها و متحدین آنها عامل ناامنی در باجور پنداشته می شوند. در پی ناآرامی ها در ولایت خیبر پختونخوا، مناطق قبایلی و بلوچستان از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در ماه آگوست گذشته، جوایز برای دهشت‌افغانان در باجور و وزیرستان شمالی اعلام شده است. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت بیشتر حملات اخیر بر نیروهای امنیتی در خیبر پختونخوا و مناطق قبایلی را بر عهده گرفته است. در حالی که پارلمان لیبیا که در شهر تبریق در شرق لیبی تشکیل جلسه می دهد، در حال آماده شدن برای تصویب یک دولت جدید وحدت ملی در هفته آینده است، شورای عالی دولتی این کشور می گوید که پارلمان باید قبل از برکناری عبدالحمید دبیبه صدر اعظم مستعفی با آن مشورت میکرد. دبیبه از کنارگیری خودداری میکند و معلوم نیست وضعیت چگونه پیش خواهد رفت. گروه جنگجوی سومالی الشباب مسئولیت حملات شبانه با پلیس و پوسته‌های بازرسی را بر عهده گرفت که در آن دست کم 5 نفر از جمله 3 سرباز کشته و 16 نفر زخمی شدند. مقامات حکومتی و شورشیان گفتند که در حمله شب نظامیان الشباب به چندین ایستگاه پلیس و پوسته‌های بازرسی امنیتی در اوایل روز چهارشنبه در مگدیشو پایتخت سومالی و اطراف آن حداقل 5 نفر کشته شدند. مقامات برزیل میگن حداقل 34 نفر در لغزش زمین به دنبال باران سیلاسا در شهر پتروپولیس در شمال ریو دی ژانیرو جان دادند. این شهر که در میان کوه‌ها در 68 کیلومتری ریو قرار دارد، تحت تاثیر باران‌های سیلاسا قرار گرفت که جاده‌ها را به رودخانه تبدیل کرد و خانه‌ها را در محله‌های دامنه تپه ویران کرد. مقامات میگن که 80 خانه در این رویداد ویران شده است. اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده پیش بینی کرد که سطح دریاها در سراسر ایالات متحده تا 30 سال آینده به دلیل تغییرات اقلیمی 25 تا 30 سانتی متر افزایش می یابد و همان میزان که در قرن گذشته افزایش یافته است. پایان اخبار.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. به اساس گزارش شبکه خبری اسکای نیوز برتانیا، زندان مرکزی هرات مملو از زندانیان شامل کودکان خردسال حتی 12 سال می باشند که با زندانیان بزرگسال یک جا نگهداری می شوند. همکار ما فرخنده پیمانی موضوع زندانیان اطفال زیر سن و نحوه نگهداری آنها را از لحاظ قانونی و حقوقی با یک تن از کارشناسان که در ارگانهای عدلی و قضایی ایفای وظیفه نموده است مورد بحث قرار داده است که پیشکشتان می گردد.
گزارشی که از طرف شبکه خبری بریتانیایی اسکای نیوز نشر شد نشان می دهد که با گذشت تقریبا 6 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، سلولهای زندان مرکزی ولایت هرات پر از زندانیان است. تنها 40 نفر مرد در یک اتاق این زندان دیده می شود که بسیاری از آنها متهم به جرایم مانند دزدی، زنا و نپرداختن قرض خود هستند. نکته مهمی که در تصاویر دیده می شود این است که شماری از کودکان خردسال نیز در میان زندانیان بزرگسال نگهداری می شوند. جمشید رسولی، سخنگوی سابق لویسرانوالی و یکی از کارشناسان مسائل حقوقی می گوید که زندانی کردن و نگهداری اطفال زیر سن قانونی در زندانها خلاف اصول ملی و بین المللی است که باعث پیامدهای ناگواری در یک جامعه میگردد.
وقتی که اطفال با کلان سالا زندانی میشن یا سلب آزادی میشن، از یک طرف بسیار زیاد احتمال وجود دارد که اینا وقتی که از زندان آزاد میشن ترفندای جدید یا نویدن از یه اشخاص بزرگ سال یاد بگیرن و اونا در جامعه مجددن مرتکب جرایم بسیار خطرناک شن. از طرف دیگر امکان قربانی شدن از این اطفال در زندان ها هم بیشتر وجود
گزارشی که از سوی دیدبان حقوق بشر سال گذشته و قبل از تسلط طالبان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در 22 جون پیشکش شد، نشان دهنده توقیف و زندانی کردن صدها کودک به اتهام مشارکت با طالبان، گروه داعش یا سایر گروه‌های مسلح بود که اغلب در مراکزی که توسط نیروهای امنیتی اداره می‌شد، زندانی و حتی شکنجه می‌شدند. آقای رسولی میگوید که حتی از لحاظ حقوقی کسانی را که زیر سن هستند نمیتوان محبوس نامید، بلکه به نام محجوزین یاد میگردند و محلات نگهداری آنان زندان نه، بلکه محلات سلب آزادی یاد میشود که باید همه قوانین بین المللی در آن رعایت گردد. بر اساس گزارش اسکای نیوز، اطفالی که توسط طالبان در زندان نگهداری می شوند بدون هیچ نوته مراحل عدلی و قضایی با بسیاری از کارمندان دولت سابق کشور زندانی شدند و نمی دانند که چه زمانی قرار است از بند رها شوند.
متاسفانه امروز تحریک طالبان یا گروه طالبان یک سیاست تقنینی یا جنایی واضح نه تنها بر اطفال، بلکه برای کلان سالا و کسای دیگه هم که مرتکب جرم میشن یا کسایی که قربانی های جرم هستن ندارند.
مسئولین زندان هرات ادعا می کنند که سیستم قضایی شرعی را راه اندازی کردند. رئیس این زندان که محمد نبی خلیل نام دارد از جانب طالبان به این وظیفه گماشته شده. گفته است که او پیش از بازگشت طالبان به قدرت مسئولیت اداره یک زندان مخفی دیگر را نیز بر عهده داشته است. یکی از این اطفال گفت که به دلیل دزدی یک بایسکل زندانی شده است.
What did you steal?
از ما بسکل. بله.
گروه طالبان به درخواست صدای امریکا برای مصاحبه در مورد زندانی کردن اطفال پاسخ نداد.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
محاکمه یک مرد 76 ساله مظنون به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان در دهه 1980 در هلند آغاز گردید. به گفته سارانوالی هلند، مظنون از سال 1983 تا 1990 قماندان و رئیس امور سیاسی زندان پلچرخه کابل بوده است. برای جزئیات بیشتر توجه نمایید به مصاحبه‌ای که با آقای راتب فقیری، معاون فدراسیون اروپایی سازمان‌های پناهندگان اروپا در زمینه انجام شده است.
آقای فقیری، از لحاظ قانونی چی کسایی متهم به جرایم جنگی شمرده میشن؟
کسایی که در کشور خود در جریان جنگ در شکنجه کردن، ترور کردن، افراد مثلا دستگاه استخباراتی، سلخات و اینا متهم به جرایم جنگی هستن، همچنان بمباردمان خلیجات، بمباردمان دهات، اینا کلش جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت شمرده میشه. خلاصه ای که هر زمانی که در جریان جنگ صدمه رسانده میشه به یک فرد ملکی، بدون از اینکه او محکمه با صلاحیت و مشروع سر از دو حکم کرده باشه، او عمل جرم جنگی شمرده میشه.
در قضیه کنونی اتهامات علیه فرد متهم چی است و آیا این فرد دسترسی به وکیل مدافع داره یا نه؟
کار اطلاعی که پلیس هلند داد، این فرد متهم به جرایم گوناگون است. در دورانی که این در زندان پلچرخی در پوستهای مختلف مثل عمر خان، مثل معاون سیاسی و بلاخره کماندان زندان پلچرخی، یعنی ادای وظیفه که در این زمان یه مرتکب شکنجه بازار شدن و این در اعدامهایی که به صورت دستجمعی در دوران حضور روسا در افغانستان صورت نگرفت سهم داشته، یعنی کمک کردن برای اعدام که هر بار صدها نفر بوده میشه از پلچرخی.
وکیل مدافعی دارم یا نه؟
بله بله، این فرد احساسی به وکیل مدافعی داره. هر نوعی حقوقی که برای متهم شما فکر کنه میتانیم به این فرد داده شده، میتانه که خودش شهود طرف خود ارائه کنه، با آنی وکیل مدافعی داره و میتانه که اصلا به جانب خود ارائه کنه و قراری که به بال بشنن یکانه دفاعی که این شخص داره است که میگه که من این نفر که شما میگه نیستم، یعنی کار میکنه از بویته که برش توسط دولت عالم نسبت داده شده، ولی بسی نسبتش دانسته به این مرحله برسه برسی که قرار معلوماتی که داده شده توسط سرمالی عالم شده مختلف وجود دارن که این نفرم شناسایی کردن فیض امو خمندان پروژنگی امامر خان و امو معامل سیاسی پروژنگی.
با در نظر داشت قوانین هالند و قوانین بین المللی فیصله دوسی متهم چقدر وقت در برخواد گرفت و ای آیا اولی قضیه است و این مسئله چقدر سر قضایای مهاجرت و پناهندگی اثرگذار خواهد بود؟
این اولی قضیه نیست و خبال 3 سال در برگرفته شاید اگر متهم محکوم شد و رفع طلب شد شاید وقت سالای زیاد دیگه در هم در برگیره، ولی فیلنی در فرق زندان است و پیش از این 2 نفر دیگه که از مردم خواهد نظامی بودن به جزای 2 سال و 12 سال در عالم محکوم شدن و 1 نفر دیگه هم به محکمه کشانده شدن، ولی دلائل کافی بنظر قاضی در مورد شروع بود نداشت و اونا از حبس رها شدن. یعنی شاید 2 نفر 5 یا 6 مسابقه که فعلا زیر محکمه است امروز محکمش آغاز شده.
شما چی فکر میکنید که سر قضایای مهاجرت و پناهندگی در کشورها چقدر اثر گذار خواهد بود؟
یه قضیه از سال 97 به این طرف تحقیب جنایات جنگی و همچنان معروف ساختن کسایی که بنام پناهنده بیاید ولی خودشان مرتکب جنایات جنگی در کشور خود شدن، یه آغاز شده تاثیر خود به یک مرحله داشته و دار بخاطر از این که سابق فکر میشد که کسی که میاد درخواست پناهندگی میکنه یک قربانیز، ولی حال فکر میشه که شاید هم این کسی که خودش بعدن قربانی شده پیش از اینکه مشکلات پیدا کنه، مشکلات امنیتی پیدا کنه، خود از این مرتکب جرم علیه بشریت شده باشه. به همین خاطر از کسی که درخواست پناهندگی میکنه خواسته میشه که اینا یک فرم را امضا کنن که اینا مرتکب جرم جنگی به کشور خود نشدن.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مذاکرات بین هیئت طالبان و نمایندگان اتحادیه اروپا آغاز گردید. کارشناسان سیاسی به این نظرند که اتحادیه اروپا نگران سیاست‌های کلان و جهت‌گیری‌های طالبان است که در آینده در سطح منطقه و فرا منطقه چه روشی را در پیش خواهند گرفت. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
با آغاز گفتگوها میان هیئت طالبان و نمایندگان اتحادیه اروپا در دوحه پایتخت قطر، کارشناسان به این نظرند که مسائل متعددی وجود دارد که برای دو طرف نیاز به وضاحت دارد. دکتر اکرم عارفی، استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا، گفت که در ظاهر کشورهای اروپایی خواستهای مشخص از طالبان دارند که عبارت از رعایت حقوق بشر، آزادی‌های مدنی، مسئله زنان به ویژه حق آموزش و کار آنها و ایجاد حکومت همشمول است. آقای عارفی افزود که سازوکار مشروعیت یا انتقال قدرت قابل قبول به طالبان که سبب تعدیل بعد غلبه نظامی طالبان از طریق لوی جرگه یا شبه‌های دیگر شود، موضوعی مورد علاقه دو طرف در این گفتگوهاست.
مسئله بالاتر اینه که کشورهای اروپایی بسیار نگرانی سیاست کلان و جهتگیری های طالبان هستند که طالبان در آینده در سیاست منطقه‌ای و جهانی خود چی جهتگیری دارند، دوستان و یارانشان کدام هستند، رقبا و دشمنانشان کدام هستند. کشورهای اروپایی بسیار علاقمنده که طالبان را تحت کنترل خود داشته باشند و مانع از این شوند که طالبان به سمت کشورهای غیر مورد علاقه اروپایی ها و آمریکا تمایل پیدا بکنند.
این استاد علوم سیاسی گفت که طرح انتقال سفارت‌ها از دوحه به کابل مورد علاقه طالبان است و برای حکومت آنها از اهمیت بالای برخوردار است که نمایندگی‌های سیاسی کشورهای اروپایی به داخل افغانستان منتقل شود. آقای عارفی افزود که در کنار انتقال بخشی از دارایی‌های افغانستان به بانک مرکزی این کشور، تسریع روند کمک‌های انسانی و نقش دادن به حکومت طالبان در این روند و همچنان سهم‌سازی آن نیز از جانب هیئت طالبان به نمایندگان اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. احمد شاهین دیگر تحلیلگر مسائل سیاسی گفت که کشورهای اروپایی گرچه متحد ایالات متحده آمریکا هستند، اما می‌خواهند که منافعی را در منطقه برای خودشان تعریف کنند و متناسب با تواناییشان وارد بازی‌های ژئوپلیتیک در منطقه شوند.
به این مناسبت است که کوشش می‌کنند تا از طریق طالبان حضور خودشان در تعاملات مربوط به منطقه، با ویژه که اینجا قدرت‌های چون چین و روسیه خفته‌اند، پیدا بکنند و در معادلات قدرت سهیم باشند. داده اروپا فعال شده که اینا در افغانستان هم که برای روسیه یک حیات خلوت است، وارد یک بازی شوند.
آقای شاهین افزود که طالبان نیز می‌خواهند از فضا و بستر به وجود آمده در بخش تعاملات دیپلماتیک جهانی استفاده بهینه کنند و به همین دلیل با نمایندگان اتحادیه اروپا و غرب پشت میز مذاکرات می‌نشینند. این در حالی است که هیئت طالبان و نمایندگان اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که هیئت طالبان به برخی نگرانی‌های مطرح شده نمایندگان اتحادیه اروپا پاسخ داده و گفته است که طالبان بر تأمین حقوق بشر و جذب کادرهای حرفه‌ای متعهد است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
کاهی ایده نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید تا زمانی که رفتار طالبان تغییر نکند و به تعهدات خود بخصوص در قبال حقوق زنان عمل نکنند، جامعه جهانی آن گروه را به رسمیت نخواهد شناخت. آقای ایده میگوید که او همیشه طرفدار مذاکرات برای دستیابی به یک راه حل مناسب است. آقای ایده در مصاحبه با همکار ما ژیلا نوری نخست در مورد دلایل طرفداریش از مذاکرات با طالبان و میزبانی ناروی از آن مذاکرات صحبت کرده است. توجه کنید.
هنوز هم باور دارم که دعوت طالبان به اسلو یک کار درست بود. باید با آنها صحبت می شد تا آنها بدانند که رفتار آنها قابل قبول نیست. به این معنی که وقتی با آنها صحبت می شود، به این معنی است که حرفای خوب برای آنها گفته می شود. به همین خاطر بسیاری از آنها باید با جامعه بین المللی دیدار می کردند. برخی از آنها در سطح بین المللی هیچ وقت حضور نیافته بودند. من به جز رئیس دفتر حامد کرزی این افراد را قبلا ندیده بودم. ما با گروهی که ملاقات کردیم با کسانی که امروز میبینیم فرق داشتند. آنها باید نظریات خود را بیان میکردند و آنها به این دلیل آمدند تا وضعیت افغانستان را بازگو کنند. بخصوص از نظر بشری برنامه ریزی مفید بود. من شاهد پیام های منفی در حساب تویتر خود هستم و درک میکنم که افراد نظریات متفاوت دارند و این نظر من است.
اخیراً عمران خان به شبکه CNN گفته است که جهان گزینه دیگری به جز صحبت مذاکرات با طالبان را ندارد. برای شما طالبان تا چه حد از موقف برس به شناختن توسط جامعه جهانی دور است؟
این مسئله به رفتار آنها تعلق میگیرد، اما یک بازی مغلق است. ما از آنها خواستیم که باید مکاتب را باز کنند، گفتن میکنیم و گفتن به حرفای شما گوش میکنیم و با آمدن نوروز مکاتب باز میشوند. اما یگانه سوالی که مطرح است، بین طالبان نظریات متفاوت وجود دارد، اما مسئله پول وجود دارد که معاش معلمین پرداخته شود که در مکاتب با آنها نیاز است. در این حال باید ادارات تحصیلی آماده شوند. همه این آمادگی ها مصارف در بر دارد و بدون دسترسی به پول این کار تا حد دشوار است. در سایر بخش‌های کشور به شمول صحت نیز نیاز به پول دارد. برای رسانیدن کمک‌های بشری باید جاده‌ها و شهرها باز شوند و میدان هوایی و غیره باید آماده شوند. به همین دلیل باید با مردم افغانستان و کسانی که کشور را اداره می‌کنند باید تماس برقرار شود.
تصمیم رئیس جمهور بایدن در مورد آزاد ساختن بخشی از سرمایه افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟ شما باور دارین که طالبان با تعهداتشان به خصوص در مورد زنان و تغییر رفتار آنها در قبال حقوق بشر عمل خواهند کرد؟
There's no way for me to speculate, but
من نمیخوام که گمانزنی کنم، اما برداشت من این است که من حرفای مثبت از آنها شنیدم. من همچنین باور دارم که تصور میشود حزب سیاسی در اروپا یک نظر نیست. ما میپذیریم که در جناح سیاسی اروپا دیدگاه‌های مختلف وجود دارد، اما آنچه به نظر میرسد طالبان یک سازمان هم نظر هستند و نظریات متفاوت ندارند. این گروه متنوع‌تر است و آن عده‌ای که میان روتر هستند، آنها بین خود باید با توافق برسند. به همین خاطر واقعیت را باید از نزدیک شاهد باشیم که اگر آنها با دریافت منابع کافی مکاتب دیگر را بازگشایی کردن، آن وقت می توان سایر اقدامات را اجرایی کرد.
افغان ها و شمال از کارشناسان مسائل افغانستان در برابر تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر اهدای 30.5 میلیارد دلار سرمایه افغان ها و خانواده های قربانیان 11 سپتامبر واکنششان دادند و شما هم انتقاد کردین. چرا به نظر شما این تصمیم درست نیست؟
برادران، پرداخت پول مردم افغانستان به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر یک تصمیم نادرست است. افغان ها مسئول 11 سپتامبر نبودند، بلکه القاعده بود و نباید افغان ها به این خاطر مجازات شوند. قبول این تصمیم بسیار دشوار است و یکی از همکارانم نوشته است که ثروتمندترین کشور پول غریبترین کشور را میگیرد و مردم غریب را مجازات میکند که معنی ندارد. پول مردم افغانستان طی سالها توسط شماری از قراردادی‌ها و نیمه قراردادی‌ها به غارت رفته است و رهبران خودشان به خصوص در 2 سال گذشته حق مردم را حیف و میل کردند و ما شاهد هستیم که جامعه بین المللی با ایستگی متوجه این مسائل شده اند. مردم افغانستان خودشان قربانی هستند و در بین سالهای 2020 و 2021 وقت جنگ ها شدت گرفت و نیاز به لوازم جنگی بود، ایالات متحده مصارف هنگفت پروژه های غیر ممکن را تأمین کرد، اما میلیون ها افغان بار دیگر مجازات می شوند و این یک تصمیم بسیار نادرست است. با آنکه با تأسف اگر بگویم که شاید افغان ها برای کسی اهمیت نداشته باشد، اما ایالات متحده یک کشور رهبر جهان است، نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر دیپلماسی و قدرت نرم، و این تصمیم واکنش ها به سطح جهان را در بر داشته است که در عوض بهتر ساختن تصویر امریکا را خدشه‌دار می سازد.
نظرات منفی درباره اظهارات شما در مورد مذاکرات با طالبان دیده می شود. شما از طالبان حمایت می کنید؟ اگر حمایت می کنید چی دلیل دارید؟
من از طالبان حمایت نمی کنم، اما متهم به حمایت از طالبان شدم که از واقعیت بسیار دور است. اما همیشه به مذاکرات باور دارم. من در زمان جنگ سرد به سیاست روی آوردم و در مورد راه حل مذاکرات انجام دادیم و تا به نتیجه رسیدیم زمان گرفت، اما نتایج از آنچه که انتظار داریم بهتر بود و بعد از مدت ها بیشتر آن را درک نمودیم. ما در وضعیت جنگ سرد بار دیگر نیستیم، اما باز هم تکرار میکنم که باید مذاکرات انجام شود. فکر میکنم مذاکرات مفید است، اما چنان به نظر میرسد که کسی به مذاکرات ارج نمیدهد. صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص می شیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی می کنیم. روز بخیر.